المقدمة الرابعة انه بعد ان ابتلنا الرجوع الى الحالات الثلاث ينحصر الامر في الرجوع الى الحالة الرابعة. مطلب خارجیشو گفتیم، حالا عبارت رو میخونیم تا به اول بحث برسیم. مقدمه چهارم از مقدمات دلیل انسداد یا به تعبیر ما مقدمه پنجم این است که شمچنین است، پس از این که ابطال کردیم ما در مقدمه سوم، پس از این که ابطال کردیم ما رجوع کردن به اون حالات سلاس را، نگفتیم امتصال، کمش کنیم، نگفتیم امتصال چهار راه داره، یا باید تقلید کرد از انفتاحی، یا باید احتیاط کرد، یا باید به اصول عملیه مراجعه کرد، یا باید بر طبق مظنه عمل کرد، از هر راهی که پیدا بشه. اون سه طریق اول رو گفتیم اینا باطله، تالی فاسد داره، میمونه طریق چهار. پس از این که ابطال کردیم ما رجوع کردن به حالات ثلاث را، ینحصر الامر، حالات ثلاث، اون سه طریقه اول، تقلید کردن، احتیاط کردن، رجوع کردن به اصول عملی، اونها رو که باطل کردیم منحصر می شود امر و مطلب در مقام امتثال در رجوع کردن ما به حالت رابعه، طریق چهارم، یعنی عمل کردن بر طبق ظن و گمان از هر طریقی که پیدا بشه. حالت رابعه در اون مسائلی که یقوم و فیها از ظن، 90% جاها ما میتونیم تحصیل مظنه بکنیم، بر طبق مظنه هم عمل کنیم. در اون مسائلی که قائم میباشد، در اون مسائل ظن و گمان، حالا از هر راهی که پیدا بشه، از راه خبر واحد قائم بشد، یا از راه ظواهر، یا از راه اجماع، یا از راه شهرت، از هر راهی که باشه. حالا مقدمه چهارم اینه، اونها که باطل شد باید بر طبق مظنه طریقه چهارم عمل بشه. مظنه دو طرف داره، طرف راجح دارد و طرف مرجوح داره. ما اگر گمان پیدا کردیم طرف راجح رو بگیریم، ظن به وجوب دارم، احتمال ضعیف هم میدم عدم وجوب را، طرف راجح رو بگیرم جانب وجوب را، یا طرف مرجوح را جانب عدم وجوب را، کدوم یک؟ و فیها، در این حالت رابعه، در این حالت چهارم هم، یدور الامر، دور میزند مطلب و داستان بین رجوع کردن ما به سوی طرف راجح در باب ظن، 80% رو بگیریم عمل کنیم، و بین رجوع کردن ما به سوی طرف مرجوح، یعنی اون جانبی که موهوم هست، وهم بهش دارم، وهم یعنی احتمال ضعیف، 20% 10%. و لا شک عقل ما چی میگه؟ لا شک در این که عقل کردن به طرف مرجوح، عمل کردن به جانب مرجوح، ترجیح دادن مرجوح هست بر راجح، و هو قبیح عقلا. هر کجا که یک طرف رجحانی امتیازی داشت، عقل اون طرف صاحب امتیاز رو میگیره، طرف مرجوع رو رها میکنه. قبیح هست به حکم عقل، بنابراین باید اخذ به راجح کرد. و علیه طبق این بیان، یتعین الاخذ به زن، معین میشود، معینا این واجبه، متعین میشود اخذ کردن ما به زن و گمان، مالم یقتع بعدم الجواز. اول دلیل انسداد دیروز گفتیم، آخرش هم باز میگیم، کل ظن از هر طریقی که پیدا بشد حجتون، واجب الاتباع است، الا ظنونی که قامت دلیل القطعی علا بطلانشون و عدم اعتبارشون. این باز اشاره به هم، مادامی که قطع پیدا نشود به عدم جواز اخذ به اون ظن، مثل قیاس، قیاس از ظنونی است که دلیل قطعی بر بطلانش داریم، به اون ادله و روایات متواتر است. و هوال مطلوب، و همین مطلوب هست، مطلوب این است که اخذ به ظن بکنیم، هر ظنی از هر راهی که حاصل بشه. مطلوب ما در دلیل انسداد این بود که این مطلوب را با این مقدمات گرفتیم. و فی فرض، خب مادامی که قطع به عدم جواز پیدا نشه، در اون مواردی که ما ظن داریم ولی دلیل قطعی بر بطلانش داریم، از راه قیاس گمان پیدا شده ولی این گمان باطله، اینجا چه بکنیم؟ اینجور جاها دیگه به مظنه نمیشه عمل کرد، چون دلیل بر ردش داریم. اینجور جاها یرجع به اصول عملیه، همونطوری که در اون مواردی که ظن به هیچ طرف نداریم شک شک است، بازم یرجع به اصول عملیه. و در فرض ظنی که مقطوع هست، یقین داریم به عدم حجیتش، مثل قیاس، در فرض یک چنین ظنی هم یرجع به اصول عملیه، ولو از طریق قیاس مظنه پیدا بشد بهش عمل نمی کنیم، بلکه رجوع می کنیم به عقل. کما یرجع، همون طوری که رجوع می شود به اصول عملیه در اون مسائل مشکوکه ای که لا یقوم و فیها ظن اصلا، در هیچ طرف مظنه قائم نشده، در 90% که ظن درست داشتیم به ظن عمل کردیم، در 4% که ظن غلط داریم، یعنی ظنی که دلیل بر ردش داریم، مثل ظن قیاسی، اونجا به ظن عمل نمیشه، به اصول عملیه مراجعه میشه. در اون 6% هم که ظن به هیچ طرف نداریم، شک محض است، باز هم به اصول عملیه رجوع میکنیم. ولا زیر حین اذن به رجوع الاصول، این همون انقلتی است که دیروز مطرح کردیم. انقلت که خود شما در مقدمه سوم گفتید رجوع کردن به اصول عملیه جایز نیست، حالا آمدید در نتیجه میگید رجوع کردن به اصول عملیه اشکالی نداره، در این موارد مشکوکه، در این مواردی که ظن کذایی داریم به اصول مراجعه میشه. دیروز گفتید لا یرجع، امروز آمدید میگید یرجع، حرف مرد دوتاست. چطور شده اونجا گفتید رجوع نمیشه، اینجا میگید رجوع میشه؟ فرماید که اون مراجعه با این مراجعه فرق داره. اونجا که گفتیم لا یرجع قبل البحث و الفصل، همینجور چشمشو ببنده، احتمال وجوب میدم انشالله واجب نیست، احتمال حرمت میدم انشالله حرام نیست، اگر انشالله انشالله کرد خیلی جا مخالفت واقع هم میشه، علم اجمالی دارد مخالفت قطعی پیدا میشه. قبل الفحص و البحث جریان اصل و اجرای اصول عملیه جایز نیست، ولی اینجا بعد الفحصه، ما بر طبق جمان و مزنه رفتیم 90% رو وضعش رو روشن کردیم، 7-8% 10% هم مونده است که هیچ طرفش مزنه نداره، شک محض است، این جور جاها رجوع کردن به اصول عملیه اشکالی نداره. اونجا که لا یجوز قبل الفحصه، قبل البحثه، اینجا که یجوز بعد البحثه، بعد الفحصه، پس تناقضی در کار نیست. ولا زیرهی نهزین، اشکالی نیست در این هنگام که ما به مزنه عمل کردیم و 90% وضعش روشن شده. این لا زیرهین اذن به رجوع کردن به اصول عملیه در این موارد مشکوکه. چرا لا زیره؟ لانحلال العلم الاجمالی، اون علم اجمالی که قبل از مراجعه داشتیم که ما احکام زیادی داریم، بعد از مراجعه این علم اجمالی منحل شد، 90% رو به دست آوردیم نسبت به سایر موارد. نمیدونم که اصلا حکمی هست یا حکمی نیست، شکه. علم اجمالی من منحل شده به یک علم تفصیلی نسبت به اون 90% و یک شک بدوی نسبت به اون 10%. هر کجا که علم اجمالی منحل شد، شک تنها بود، اونجا اجرای اصل مانعی نداره. به خاطر اینکه منحل شد و از بین رفت علم اجمالی ما، به واسطه قیام ظن و گمان در معظم مسائل فقهیه، قبل از مراجعه ما علم اجمالی داشتیم، حالا از طریق ظن این علم اجمالی تبدیل شده به یک علم تفصیلی، به واسطه قیام زن در معظم مسائل فقهیه 80% 90% منحل شده از این علم اجمالی به یک علم تفصیلی. علم تفصیلی به خصوص اون احکامی که قامت علیها حجه، از راه شورت یک سری احکام رو به دست آوردیم، علم تفصیلی دارم، از راه اجماع منقول احکامی رو بدن، اینا همش معلومه، به تفصیل شده، دانه دانش برام روشن شده. اون پایین ها، اون آخر های چند موردی هم مونده، شربت و تون چه حکمی داره نرسیدم بهش، استعمال دخانیات چه حکمی داره بهش نرسیدم، این جور جاها که دلیلی برش پیدا نکردم بعد الفصل ولیت، اصل براءت جاری میشه، هیچ نگرانی هم ندارم. به علم تفصیلی، به احکامی که قامت علیها حجت، حجت همون ظن است، از هر راهی پیدا بشه، و به یک شک بدوی در موارد اخرى، اون مواردی هم که دلیلی برش پیدا نکردم شک است، نمیدونم حکمی هست یا نیست، اصل براءت. فتجری فیها، در این موارد اخرى اصول، این بعد الفصل است و بعد از مراجعه اشکالی نداره. هذه خلاصه و مقدمات دلیل الانصداد، 5 مقدمه یا 4 تا، و فیها ابحاث دقیقه طویله الذیل، یعنی دامنه دار هست، لا حاجت لنا به همان یازی به این مباحث نداریم، چون که اصلا حجت نیست، دلیل انصداد را قبول نکرد. و یکفی ما ذکرناه و انها از این مقدمات به طور اختصار و خلاصه. عرض می شود که مطلب 11 از مطالبی که در مقدمه مباحث حجت مطرح می کنند در رابطه با اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. سوال این است که آیا احکام شرعیه واجبات و محرمات الهیه که در لوح محفوظ ثبت و ضبطه و من عند الله تعالی صادر شده برای ارشاد و نجات عباد و مکلفین. آیا این احکام، این واجبات و محرمات مشترک هستن بین افراد عالم و افراد جاهل؟ اون کسانی که علم دارن به این احکام نسبت به اینها مکلف هستن، اون کسانی هم که جاهل هستن به این احکام نسبت به اینها مکلف هستن. آیا احکام واقعیه مشترکتون بین عالم و جاهل همه مکلفن، یا اینکه احکام واقعیه مختص به افراد عالم هست؟ هر کسی که علم به حکم پیدا بکنه، علم به وجوب صلات، به وجوب صوم و امثال ذلک پیدا بکنه، این حکم در حق او هست و او نسبت به این وجوب مکلف هست. و هر کسی که علم پیدا نکند، عالم نباشد، این حکم در حق او نیست و او نسبت به این حکم تکلیفی نداره. آیا احکام مشترک هستند بین عالم و جاهل یا مختص است به افراد عالم؟ فی المسئله قولان، از قدیم الایام در این مسئله دو نظر مطرح بوده. نظریه اول نظریه امامیه است، علمای شیعه. ما معتقد هستیم که احکام خداوند، واجبات و محرمات الهیه بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شده و قانون گذاری شده و این احکام به هیچ وجه من الوجود تغییر نمی کنند. فتوای مجتهد مطابق با اون باشد یا فتوای مجتهد مطابق با اون نباشه، ما قائل به تخته هستیم، قائل به تصویب نیستیم. خدای را در واقع و نفس الامر احکامی است، واجبات و محرماتی است که این واجبات و محرمات بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه ای که در متعلقات این احکام موجود هست جعل شده و تشریع شده. به وجه من الوجوه هم این احکام واقعیه متغیر و متبدل نخواهد شد، فتوای مجتهد مطابق با اون در بیاید یا مطابق با اون در نیاید. و اون واقع، اون احکام واقعیه، وجوب صلات، وجوب صوم، حرمت شرب خمر، امثال ذلک، اون احکام واقعیه مشترک هستند بین عالم و بین جاهل، در حق همگان ثابت هستند. هر کسی که عاقل باشد، بالغ هم باشد، قادر هم باشد، هر کسی واجد این شرایط بود، انسان کامل، این تکالیف در حق اون ثابته. سوا اون که عالم به این حکم باشد، بداند که در واقع وجوبی هست، یا عالم نباشد. جاهلم بود، واقع در حق اون ثابته. مصالح برای همه موجود هست، مفاسد برای همه موجود هست و خدا میخواد همه به مصلحت برسن، همه از مفسده دور بشن، واقع در حق همگان ثابته. لا فرق بین عالم و بین جاهل، بین مسلم و بین کافر. کافر هم که اعتقاد به خدا ندارد، به نظر ما واقع در حق اون ثابته. تعبیری که در مبحث اوامر کتاب معالم داشتیم، الکفار اندنا مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، و به دنبالش معاقبون علی الفروع کما انهم معاقبون علی اصول. تکالیف واقعیه لا فرق بین عالم و بین جاهل، بین رجل و بین مرأ، بین مسلم و بین کافر، در حق همگان به طور مساوی ثابت و مسلم. این اعتقاد ما، دلیلشو بعدن میگیم تو هم بحث امروز. و به نظر ما علم داشتن و آگاهی پیدا کردن نسبت به این واجبات، نسبت به این محرمات، در اصل و تکلیف هیچ نقشی نداره، هیچ دخالتی نداره. بدانم یا ندانم مکلف هستم، علم شرط و تکلیف نیست. بلوغ شرط تکلیفه، بالغ نباشم مکلف نیستم. عقل شرط تکلیفه، سیمهایم قاطی باشد مکلف نیستم، قدرت شرط تکلیفه، عاجز بودم مکلف نیستم، اما علم به نظر ما شرط و تکلیف نیست، بدانم یا ندانم واقع در حق من ثابته و من نسبت به اون مکلف. نهایت چیزی که در رابطه با علم به دانستن ما معتقد هستیم اینه، به نظر شیعه، علمای شیعه، علم شرط تنجز تکلیف هست. علم در اصل و تکلیف دخالتی نداره. دلیل میاریم، بدانیم یا ندانیم مکلف هستیم، ولیکن علم در تنجز این تکلیف واقعی دخالت داره. اگر عالم شدم واقع در حق من منجز هم هست، اگر عالم نشدم واقع در حق من منجز نیست. علم اندنا در اصل و تکلیف دخالت ندارد، بلکه در تنجز تکلیف دخالت داره. ان کنت عالما تکلیف علیه منجز، ان لم اکن عالما تکلیف لیس بر من منجز، در حق من منجز نیست. معنای تنجز چیه؟ معنای تنجز یعنی مخالفت این تکلیف عقاب دارد. منجز می شود اگر دانستم، منجز می شود. یعنی چه منجز میشه؟ یعنی با علم اگر مخالفت کردم کیفر دارم، دانسته اگر معصیت کردم عقاب دارم. این از معنای تنجز. علم در تنجز دخالت دارد، یعنی اگر دانستم تکلیف در حق من منجزه و مخالفت آن معصیت حساب می شود و عقاب داره. اگر ندانستم باز این ندانستم دو جوره، جهلم، جاهل مقصر داریم و جاهل قاصر داریم. اگر جاهل مقصر بودم در حکم عالم هستم، ملحق به عالم هستم، یعنی واقع در حق من باز هم منجزه و مخالفتش در این صورت هم کیفر داره. اگر جاهل قاصر بودم نسبت به واقع مکلف هستم، اما اون واقع در حق من منجز نشده، به درجه نرسید که اگر مخالفت بکنم کیفر داشته باشه. این حرف ما. به نظر ما احکام مشترک است بین عالم و جاهل، این یک. علم در اصل و تکلیف دخالت ندارد، این دو. علم در تنجز تکلیف دخالت دارد، اگر دانستم تکلیف در حق من منجز می شود، این سه. منتها اینجا دو تا یک بحث مطرحه، اشاره می کنن و می گذرن. آیا این علم شرط تنجز هست؟ علم در تنجز دخالت داره. آیا این علم شرط تنجز تکلیف هست؟ یا علم علت تامه تنجز تکلیف هست؟ علت تامه. ما الفرق بین شرط و علت تامه؟ علت تامه آن است که حکم 100% دائر مدار اوست. ان کان فکان، اگر علت بود معلولش هم هست، اگر علم بود تنجز هم هست، و لم یکن فلم یکن، اگر علت نبود معلولش هم نیست. این معنای علت تامه است. ما یلزم من وجود هل وجود و من عدم هل عدم. اما شرط چیه؟ شرط آن است که اگر بود، اگر نبود، این مشروط هم نابود میشه، نیست. اما اگر بود، از بودش بود لازم نمیاد. اگر بود دلیل آن نیست که مشروط هم حتما باشه، چون شاید شرایط دیگری هم داشته باشه. علم هست ولی شرط دیگری هم باید باشد، اون شرط نیست، ازا اینجا حکمم نمیاد. از شرط و ما یلزم و من عدم هل عدم ولا یلزم و من وجود هل وجود، کلمات قصارا، آیات غیر شریفه. علت تامان است که یلزم من وجود هل وجود و من عدم هل عدم، شرط آن است که یلزم من عدم هل عدم ولا یلزم من وجود هل وجود. بحثی است که آیا علم علت تامه است یا علم شرط. مرحوم صاحب کفایه، آخوند در کفایه، قائل هست به علیت تامه. میگه علم که آمد دیگه برو برگرد نداره، الا و لابد بایستیم امتثال بشه. مرحوم مظفر و دیگران قائل هستند به شرطیت، میگن علم شرط ترجز تکلیفه، شرایط دیگری هم باید باشه، اگر همه بودن علت تامه درست میشه، علم تنها علت تامه نیست. اینجا این رشته سر دراز دارد، علم که شرطیت دارد یا علیت دارد نسبت به موافقت قطعیه تکلیف چه حکمی داره، نسبت به موافقت احتمالیه چه حکمی داره، نسبت به مخالفت قطعیه چه حکمی داره، نسبت به مخالفت احتمالیه چه حکمی داره. چهار مرحله بحث داره، هر کدوم هم در جای خودش اقوالی داره و انظاری داره. اینها جای بحثش در اینجا نیست، فقط اشاره ای کردن که شرطون لا علتون تامه، منم اجمالا توضیح دادم، ولی اصل بحثش انشاءالله در مباحث اصول عملیه اونجا در رابطه با اصل براءت که بحث میشه، این بحث در اونجا مطرحه. علم اجمالی پیش میاد، علیت و شرطیت و موافقت و مخالفت اونجا مطرح میشه. فعلا در اینجا ما بحثی نداریم، بحثم بکنیم به همین مقدار نمیتونیم بیشتر برسیم، گیج کننده هم هست، مشکل. خب این رأی ما اجمالا در مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این حرفی که گفتیم علم شرطیت داره، علم در تنجز دخالت داره نه در اصل و تکلیف، لا فرقه که علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد یا امارات ظنیه معتبره باشن، کل اینها در تنجز دخیل هستند، در اصل و تکلیف هیچ کدوم دخالتی نداره. در واقع صلات بر من واجب هست، علم تفصیلی داشته باشم یا نداشته باشم، علم اجمالی داشته باشم یا نداشته باشم، اماره در کار باشد یا نباشد، چه باشن و چه نباشن، اینها در اصل و تکلیف دخالتی ندارن. تمام اینها در تنجز دخالت داره، یعنی اگر تفصیلا دانستم که امروز جمعه واجب است بر من میشه منجز، این میشه علم تفصیل. اگر اجمالا میدانم که امروز یا ظهر واجب است یا جمعه واجب است، باز هم بر من میشه منجز، هر دو رو باید انجام بدم، این میشه علم اجمال. اگر اماره معتبره قائم شد که جمعه واجب است، باز هم بر من میشود منجز. علم تفصیلی، علم اجمالی، اماره معتبره، کل اینها در تنجز دخالت دارن که اگر داشتیم عقاب آور هستن، مخالفتش عقاب داره، اگر اینها نبودن مخالفت واقع عقابی نداره، در تنجز دخیلن، در اصل و تکلیف دخالتی ندارن. این مدعای علمای شیعه تا اینجا. در مقابل حضرات اشاعره نوعاً، نه همشون، نوع اشعری مسلک ها رأیشون اینه، میگن احکام خداوند مختص است به افراد عالم، یعنی هر کسی که علم به وجوب پیدا کرد، این وجوب در واقع و نفس الامر هم در حق او ثابت میشه، مکلف هست. علم به حرمت پیدا کرد، حرمت در حق او ثابت هست. اگر علم نداشت و جاهل بود، در واقع و در پیش خدا هم مکلف نیست، در واقع هم این آدم مکلف به تکالیف نیستش، آزاد آزاده. عالم مکلف هست، جاهل مثل بهائم است، جاهل مثل اطفال است، جاهل مثل مجانین هست، مکلف نیست. این هم رأی اونا. ما معتقد شدیم به اشتراک، اونا معتقد شدن به اختصاص. جناب مظفر می فرماید که والحق هو الاول، به نظر ما حق با امامیه است، حق آن است که احکام شرعیه مشترک هستند بین عالم و بین جاهل، همه نسبت به اونها مکلفیم، ولی بعضی ها که عالم باشد در حق اونها منجزم هست، بعضی دیگر که جاهل هستند و قاصر هم هستند، تکلیف در حق اونها منجز نیست. حق با امامیه است و ما قائل به اشتراک. دلیل ما چیه؟ سه تا دلیل بر مسئله اقامه میکنه. دلیل اولشون عبارت است از اجماع، اجماعیست بین علمای شیعه که احکام خداوند مشترک است بین عالم و بین جاهل. اجماع هم اندنا کاشف است از قول معصوم، به ملاک کاشفیت ارزش داره، بنابراین اجماع در اینجا حجیت داره، معتبره. همه علما از قدیم و جدید رأیشون این است، این میشه اجماع همه اعصار و امصار، یک عصر و دو عصر هم نیست، در جمیع الاعصار مسئله بین علمای شیعه اجماعی بوده. انشاءالله در بحث اجماع میرسیم که چنین اجماعی اگر پیدا بشود ارزش داره. ما پیدا کردیم اینجا یکی از موارده اجماع جمیع علما در جمیع اعصار و امصار این حجیت داره و کاشف قطعیون از قول امام علیه السلام. این یک دلیل اجماع. دلیل دومشون روایات و اخبار متواتره. روایات فراوانی داریم که خداوند در هر واقعه حکمی دارد و اون حکم را به انبیا به اولیا رسنده و بیان کرده و همگان هم در اون احکام مشترک هستند. همگان در اون احکام واقعی مشترک هستند. اختصاص به عالم و اختصاص به جاهل نداره. مضمون روایات اینه، مضمون روایات این است که ان لله فی کل واقعه حکما بینه لنبیه و هو الوصیه، و این احکام مشترک است بین عالم و بین جاهل، یعنی در حق همه ثابت. روایاتی به این مضمون داریم و این روایات هم در حد تواتر هست، خبر واحد هم نیست که شما بهش خدشه بکنید بگید هنوز حجیتش ثابت نشده، در حد تواتر هست. تواتر هم خودش یقین آوره، بنابراین این هم میشه دلیل دوم. منتها میدونید که تواتر دو قسمه، تواتر لفظی داریم و تواتر معنوی داریم. تواتر لفظی آن است که یک لفظ و یک بیان با یک عبارت مشخص در حد تواتر نقل شده، یک عبارت، عبارت معین و الفاظ معین در حد تواتر از قول معصوم نقل شده، این میشه تواتر لفظی در لفظ. حدیث ثقلین از همین قبیله، انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این حدیث ثقلین رو شیعه و سنی نقل کرده از متواترات لفظی. قسم دوم تواتر در معناست، تواتر معنوی، یعنی روایات و عبارات متعدده، الفاظ هر کدوم از یک وادی مختلف هست متفاوته، ولی این الفاظ مختلفه، این عبارات متعدده همشون یک قدر جامعی رو دلالت میکنن. این روایت اونو دلالت داره، اون روایت اینو دلالت داره، اون روایت دلالت داره، همه روایات متعدد و متفاوت این قدر جامع را به این معنا را میرسانند. این میشه تواتر در معنا. مثلا یه خبر داریم که امیرالمؤمنین در جنگ بدر چنین و چنان کرد، این دلیل بر شجاعت علی است. در جنگ خیبر کذا و کذا، این هم دلیل بر شجاعته. در جنگ خندق کذا و کذا، این هم دلیل بر شجاعته. در جنگ صفین کذا و کذا، این هم دلیل بر شجاعته. در لیلة المبید کذا و کذا، اینها دلیل بر شجاعته. این اخبار هر کدوم مال یک حادثه است، ولی هر کدام رو که ما در نظر میگیریم یک قدر جامع را که شجاعت و علی علیه السلام باشه برای ما تبیین میکنند. این میشه تواتر در معنا. تواتر تارتن در لفظ است و تارتن در معنا. مورد بحث ما از قسم دومه، روایات متواتر داریم در اشتراک احکام بین عالم و بین جاهل، ولی این روایات تواتر در معنا دارن، تواترشون معنوی است، یعنی الفاظ متعدده متفاوته. شاید هر کدوم رو بگیریم یه خبر واحد بیشتر نباشه، ولی این اخبار متعدد عموما یک معنا رو دلالت میکنن به اون اشتراک احکام از بین عالم و بین جاهل. بنابراین دلیل دوم ما بر مسئله شده اخبار متواتره. این هم بحثی نداره. عمده دلیل ما دلیل سومه که یک استدلال عقلی است و قابل توجهه. درست اینجا رو دقت کنید، یک قیاس استثنایی داریم که از راه ابطال لازم نتیجه میگیریم ابطال ملزوم را. اون قیاس اینه، مدعای ما چیه؟ مدعای ما این است که احکام شرعیه مشترکتون بین عالم و بین جاهل. این مدعا دلیل. اگر احکام شرعیه مشترک نباشن بین عالم و بین جاهل، یلزم که این احکام مختص باشن به افراد عالم. لازمش اینه، توضیح میدیم روشن میشه. اگر احکام شرعیه مشترک نباشن بین عالم و بین جاهل، یلزم که این احکام مختص به افراد عالم بشه. و لازم باطلون، اختصاص به عالم باطل است، فالملزوم مثل عدم الاشتراک هم باطل است، مشترک نبودن هم باطله. عدم الاشتراک که باطل شد چی ثابت میشه؟ خود اشتراک ثابت میشه، تناقض دارن، ارتفاع نقیزه این که نشاید. عدم الاشتراک که باطل شد خود اشتراک به نتیجه ثابت میشه و هازا اول مطلوب که ما میخواییم بگیم احکام مشترک. بیان ملازمه اولا و بیان ابطال لازم ثانیا. چه ملازمه هست بین این مقدم و این تالی؟ که اگر احکام مشترک نبودن لازمش آن است که مختص به عالم باشن. چه لزومی، چه ملازمی؟ بیانش اینه، اینجا سه حالت بیشتر متصور نیست، یا احکام مشترکن بین عالم و جاهل یک، یا احکام مختص است به افراد عالم دو، یا احکام مختص است به افراد جاهل سه. از این سه تا دیگه بیرون نیست، شق چهارم نداره، یا مشترک، یا مختص به عالم، یا مختص به جاهل. احتمال سوم قطعا باطله، این که احکام مختص به افراد جاهل باشه قطعا باطله، بل بداه باطله. اگر جاهل مکلف بود عالم به طریق اولا باید مکلف باشه، این که نمیشد مقام عالم پایین تر باشه. جاهل به حکم مکلف باشد ولی اون که حکم را میداند مکلف نباشه، بل بداه این امر باطله، اولویت در کاره. اگر جاهل مکلف باشد بل اولویت القطعی عالم بایستی مکلف باشد. پس این احتمال سوم کنار میره، بقیه چند احتمال؟ دو احتمال، یا اشتراک و یا اختصاص به عالم. خب اگر اشتراک نبود چی ثابت میشه؟ اختصاص ثابت میشه، اگر اشتراک رفت اختصاص خود به خود ثابت میشه. هازا بیان ملازمه، اگر احکام مشترک نبودن یلزم مختص به عالم باشن، چون مختص به جاهل قطعا نیستن. بیان ملازمه روشن، عمده بیان ابطال لازم هست و لازم باطلون، این ظالم باطله، لازم باطله، ظالم که باطل شد مظلوم هم باطل میشه. به چه دلیل؟ اولا این لازم رو معنا بکنیم، اختصاص دارن احکام به عالم. اختصاص یعنی چه؟ تعبیر رو عوض میکنیم، اختصاص دارن یعنی حکم شرعی معلق بر علم است، معنا اختصاص اینه. حکم مختص به عالم است یعنی چه؟ یعنی حکم معلق بر علم است. معلق است یعنی چه؟ معلق است یعنی اگر عالم بودی حکم داری، اگر عالم نبودی حکم هم نداری. هازا معنى الاختصاص، اگه تعلیق حکم شرعی دائر مدار علم شده، ان کنت عالما فانت مکلفون، ان لم تكن عالما فلست بمکلفن، این معنای اختصاص. اختصاص یعنی معلق بودن حکم بر علم. حالا دیگه نمیگیم اختصاص، میگیم تعلیق. لازم باطل است یعنی معلق بودن حکم بر علم به اون حکم باطله، این تعلیق باطل. چرا باطله؟ به سه بیان ابطالش رو ذکر میکنیم. بیان اول چون مستلزم خلف است و هو باطل، بیان دوم چون مستلزم محال است و هو باطل، بیان سوم چون مستلزم دور است و هو باطل. هر سه روی یک سکنده ها سکه سه رو پیدا کردیم، هر سه نتیجهشون یکیست ولی بیانات متفاوته، روش ها متفاوته، نتیجه یکیست. اما بیان اول، تعلیق مستلزم خلف است و هو باطل. چطور؟ درست دقت کنید. از طرفی اگر ما بخوایم علم پیدا کنیم به حکم شرعی، این ممکن نیست، نشاید، الا این که حکم شرعی بار شده باشد، تعلق گرفته باشد به طبیعی العمل، به ذات العمل. صلات، ذات الصلات قطع نظر از علم من به جهل من وجوب دارد، من میروم جستجو میکنم به اون وجوب عالم میشوم. علم، از طرفی علم پیدا کردن به این حکم شرعی عالم شدن به وجوب ممکن نیست و میسور نیست، الا این که حکم شرعی تعلق گرفته باشد به نفس العمل، به طبیعی العمل، قطع نظر از علم من و جهل من. در واقع وجوبی بوده، منم دنبال میکنم به اون واقع عالم میشم. این از یک طرف. از طرف دیگر
از طرف دیگر بناءً علی تعلیق که بگیم حکم معلق بر علم هست، بناءً علی تعلیق تا علمی نباشد حکمی هم نیست. حکم شرعی بار شده بر اون صلاتی که معلوم الوجوب هست، اگر عالم شدی به وجوبش در حق تو وجوب ثابته، اگر نه ثابت نیست. به هذا خلفون، از طرفی علم به حکم ممکن نیست مگر اینکه وجوب و حکم به ذات العمل بار بشه، از طرفی هم بناءً علی تعلیق وجوب به ذات العمل بار نشده، وجوب به اون عملی که مقیده به قید معلوم الوجوب بودن هست بار شده. صلات معلوم الوجوب در حق شما وجوب داره، نه ذات الصلات. و هذا خلفون، هذا خلفون یعنی چه خلف است؟ یعنی ما فرضناه متعلقا للحکم که طبیعی العمل باشه، ذات العمل باشه، لیس متعلقا، بلکه متعلق عمل هست به قید معلوم الوجوب بودن. نمیدونم مطلب رو گرفتید یا نه. این تیکه رو دوباره تکرار میکنم، اگر نشد میگذاریم برای فردا سه باره بشه. دقت کنید دو کلمه است. از طرفی علم پیدا کردن به حکم شرعی ممکن نیست مگر این که حکم شرعی روی طبیعی و ذات عمل بار بشه. این دو تا چهار تا در واقع صلات وجوب پیدا کرده، من مکلف هم میرم به اون وجوب عالم میشه. اگر در واقع واجب نباشد هیچگاه علم برای من ممکن نیست. از طرفی علم به وجوب به این حکم ممکن نیست مگر این که حکم شرعی بار شده باشد روی طبیعت عمل و روی ذات العمل. از طرف دیگر اگر ما قائل به تعلیق شدیم، گفتیم حکم معلق بر علم است، این معناش این است که حکم شرعی بر ذات العمل بار نشده. حکم شرعی بر عمل به قید معلوم الوجوب بودن بار شده. و هذا خلفون، ما فرضناه متعلقا للوجوب که طبیعی العمل باشه، ذات العمل باشه، لیس متعلقا للوجوب، بلکه عمل به قید معلوم بودنش متعلقه، عمل به قید معلوم الوجوب بودن متعلقه. از طرفی علم ممکن نیست مگر ذات العمل متعلق باشه، از طرفی هم بناءً علی تعلیق دیگه ذات العمل متعلق نیست، عمل به قید معلوم الوجوب بودن متعلقه. این خلاف اونیست که ما اول آمدیم فرض کردیم. هازا خلف الفرض، و خلف هم در منطق خوندید که باطله، از محل نزاع خارج شدیم، فرض بس رو به کلی کنار گذاشتیم. این یک بیان که بیان خلف باشه. دو تا بیان دیگر طلبتون بعیده که برسیم اونجا. اشتراک احکام بین عالم و جاهل. قام اجماع الامامیت علی ان، این همین دلیل اول اشتراک هست که بعدا هم اشاره میکنن، الان هم میگن قائم شده اجماع علمای شیعه در جمیع اعثار و امثار، در جمیع اعثار و امثار. این قید رو میکنیم تا اجماع ارزش پیدا بکنه و الا ارزش نداره. قام اجماع امامیه در جمیع اعثار و امثار بر این که احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم و بین جاهل، بون احکام همه مشترکت. یعنی چه؟ یعنی حکم الله تعالی وجوب حرمت همه ثابت هستن برای موضوع همون حکم، صلات و صوم و اینها فی الواقع در واقع به نفس الامر عند الله ثابته. سوان علم به این واقع مکلف، به این حکم مکلف، مکلف هم بدون وجوب را ام لم یعلم، یا نداند، بداند یا ندارد، این حکم روی مصلحت جعل شده در واقع هست. فانه این شخص مکلف، مکلفون به اون حکم واقعی، علی کل حال علم او لم یعلم، بداند یا ندارد. مثال میزنه، فصلاتو مثلا واجبتون علی جمیع المکلفین سوان علمو به وجوبها ام جهلوها، بدانند یا جاهل باشد. فلا یکون العلم، به نظر ما نمی بوده باشد علم دخیل در ثبوت حکم اصلا، به هیچ وجه دخالتی نداره، نه شرط است نه علت است، هیچ دخالتی نداره، در اصل الحکم نقشی نداره. و غایت ما نقول، نهایت چیزی را که ما امامیه قائل هستیم او را در باب دخالت علم در تکالیف، این معناست دخالت او فی تنجز الحکم تکلیفی، دخالت علم است در منجز بودن این حکم تکلیفی، یعنی وجوب یا حرمت در حق ما. اگر عالم شدم اون واقع بر من منجز هم میشه. منجز میشه یعنی چی؟ یعنی مخالفتش عقاب داره. اگر عالم نبودم اون واقع بر من منجز نمیشه. منجز نمیشه یعنی چی؟ یعنی مخالفت کردم معذور هستم، عقاب نمیشه. غایت ما نقوله، دخالت علم است در تنجز حکم تکلیفی وجوب و حرمت. یعنی چه معنا میکنه؟ به معنا انه این تکلیف لا یتنجز علی المکلف، منجز نمیشه، حتمی نمیشود بر مکلف، علا وجهی که مستحق باشد بر مخالفت این تکلیف عقاب را، الا تکلیف برش منجز نمیشه به جوری که مخالفتش عقاب داشته باشه مگر الا اذا علم به اون تکلیف، اگر عالم شد منجز است و مخالفتش عقاب. حالا فرق نمیکنه سوان کان العلم تفصیلی، یعنی معینا میداند که امروز جمعه واجب است، این میشه علم تفصیلی، دیگه چیز دیگری در کنارش نیست، یا علم اجمالی باشد، اجمالا میداند که یا ظهر واجب است یا جمعه واجب هست، این میشه علم اجمالی، هر دو رو باید انجام بده احتیاط. یا نه علم نیست و اماره از قائم مقام علم، او قامت لدیه در نزد مکلف حجتون معتبرتون علال حکم، که تقوم و مقام علم را، همون اثر علم را داره، باید مطابقت بشه، مثل خبر واحد ثقه. پس به نظر ما علم و اون چی که قائم مقام علم است که امارات معتبره باشن، یکون و علا ماه و تحقیق بنابر اون چیزی که اون حق مطلب است، شرط برای تنجز تکلیف لا علتن تامه. علم در اصل تکلیف دخالت نداره، در تنجز دخالت داره، در تنجز هم به صورت شرطیت دخالت داره، به صورت علیت تامه نیست. شرط تنجز تکلیف هست، شرط رو معنا کردیم، شرط که بود یعنی جزء العلت، علت تامه نیست، اجزای دیگری هم میخواد، نه اینکه علت تامه باشد که از وجودش وجود، از عدمش هم عدم لازم میاد. خلافا لشیخ الاخون صاحب کفایه قدس سرو که ایشون علت تامه میگه، اشاره کردم که این مجمل مجمله چهار مقام بحث داره، نسبت به موافقت قطعیه علت است یا شرطه، نسبت به موافقت احتمالیه علت است یا شرطه، نسبت به مخالفت قطعیه علت است یا شرطه، نسبت به مخالفت احتمالیه علتون او شرطون، همه اینا جای بحث داره، نظریشون شرطیت. فیض عالم یحصل، پس علم اگر آمد تکلیف منجز میشه، اگر نیامد تکلیف منجز نمیشه. فیض عالم یحصل این متفرع بر اون بالاست، تنجز علم، دخالت علم در تنجز. فیض عالم یحصل العلم ولا ما یقوم مقام علم را که اماره معتبره باشه، بعد الفحص ولیت، بعد از جستجو و تحقیق، اگر علم نیامد اماره هم نبود پیدا نشد، لا یتنجز و علیه تکلیف الباقی، منجز نمی شود، نه این که تکلیف نداره، منجز نمی شود در اون مکلف تکلیف باقی. یعنی چه منجز نمیشه؟ یعنی لا یعاقب، و تنجز عقاب از عقاب داشتنه، یعنی عقاب نمیشه، لا یعاقب المکلف لو وقع در مخالفت اون تکلیف واقعی انجلن، ندانسته مخالفت واقعی کرد، دلیلی هم نداشت، هرچی گشت نیاب، این معذوره. و الا اگر بخواد عقاب بشه، و الا یعنی اگر عقاب بشود، لکان این عقاب بر اون مکلف عقابن بلا بیانن، این عقابی است که بیانی از شارع نرسیده، گشتم بیان نیافتم، عقاب بلا بیان به حکم عقل طبیع است و ناپسنده، مولای حکیم اعلام نکرده بخواد عبدشو به چوب ببنده عقاب بکنه، این مضمون بابا قبیون عقلا و از مولای حکیم بدوره. مسیحتی انشاءالله تعالی در اصل براعت شرح این واقع و این حادثه، متاسفانه نسیحتی، چون ایشون اصل براعت رو تو این کتاب مطرح نکردن، در اصول عملیه فقط استصحاب رو مطرح کردن، سایر اصول ثلاثه در این کتاب مطرح نیست، سیعتیش در رسائل در کفایه است، نه در اینجا. و فی قبال هذا القول، این قول امامیه بود تا اینجا، در مقابل قول علمای شیعه، زعم من یرا، پندار کسانی است که اشاعره، پندار کسانی است که یرا و یعتقد، و این که احکام شرعیه انما تثبت منحصرا لخصوص العالم بها او من قامت عنده الحجه، کسی که عالم شد یا اماره معتبره داشت اون مکلف است، کسی که نداشت مکلف نیست. فمن لم يعلم بالحكم، کسی که عالم به حکم شرعی نشده، ولم تقم لدی الحجه على الحكم لا حکم فی حقی حقیقتا فی الواقع، یعنی آدم جاهل مثل بهائمه، آدم جاهل مثل مجانین هست، آدم جاهل مثل اطفال، در واقع حکمی نداره، نه اینکه در ظاهر نداره، یعنی منجز نیست، این میگه در واقع هم مکلف نیست، حرفیش. و من ها اولائه، گروهی از همین دسته، از همین اشاعره، کسانی هستن که یذهب الى تصویب المجتهد، قائل هست به این که مجتهد مصیب هست، هیچگاه دچار خطا نمیشه، در جلد اول داشتیم، اینجا هم در جای خودش میاد، نمیگن که احکام دائر مدار فتاوای مجتهدین هست، هر جوری که مجتهد چرخید حکم هم همون جور میچرخه، هر چه فتوا داد حکم همون جور عوض میشه. از یقول، این آقای بعض من یذهب یقول و ان کل مجتهد مصیبون، و سیعتی در مقدمه 12-13-14 همین بحثای بعدی مونه، سیعتی بیان این حکم در محلش انشاءالله تعالی در همین جز تو همین مقدمه 12-13-14 مطرح میشه، تفصیلا حرفاشونو میزن. معتزله چی میگن، اشاعره چی میگن، الاخ. خب بعد شیخ الانصاری اعلی الله مقامه، شیخ انصاری در رسائل صفحه 27 رسائل، شیخ انصاری در کتاب رسائل صفحه 27 و همینجور ان غیره ایزن از غیر شیخ انصاری هم نقل شده، مثل صاحب فصول در کتاب الفصول صفحه 406، اون آخر صفحه اینجا داره، مراجعه بکنید بد نیست. از شیخ انصاری در کتاب رسائل و از غیر شیخ مثل صاحب فصول در کتاب فصول چنین نقل شده، ان اخبارنا متواترتون، مدعی شدن که ما روایات متواتر داریم بر اشتراک احکام، این همون دلیل دوم، اخبار و روایات ما متواتر است از حیث معنا، تواتر تواتر معنوی است، توضیح دادم، متواتر است از حیث معنا در رابطه با اشتراک احکام بین عالم و بین جاهل. و کذلک مرحوم مظفر هم تصدیق میکنه، شیخ ادعای تواتر کرد، صاحب فصول ادعای تواتر کرد، ما هم میگیم و کذلک، یعنی این ادعا درسته، تواتر هست. خب این تا اینجا مدعای طرفین و دلیل علی هذا الاشتراک، دلیل بر اشتراک احکام که مدعای ماست، سه تا دلیل هست، ما قطع نظر از اجماع که دلیل اولمون بود و تواتر اخبار که دلیل دوم بود، قطع نظر از این دوتا دلیل بر این اشتراک واضح و روشن است. دو تا چهار تا یکم فکر بکنیم بهش میرسه، دلیل عقلی داره و همه با اون دلیل عقلی ان نقول چنین میگه، ملاحظه کنید، ان الحکمه لو لم یکن مشترکن، مدعا چیه؟ مدعا اشتراک احکام است، این مدعا، دلیلش این، حکم شرعی اگر نبوده باشد مشترک بین عالم و جاهل، لازمش اینه لکان مختصن به عالم، به اون حکم باید مختص به عالم باشه. چرا مختص به عالم باشه؟ از بیان ملازمه میکنه، اگر مشترک نبود باید مختص به عالم باشه، بیان ملازمه، چه ملازمه هست؟ از لا یجوز ان یکون مختصن بالجاهل، سه حالت که بیشتر نداره، یا اشتراک، یا اختصاص به عالم، یا اختصاص به جاهل. اختصاص به جاهل ممکن نیست، اگر جاهل مکلف باشه عالم به طریق اولا مکلفه، پس اختصاص به جاهل باطله، اما اشتراک و اما اختصاص به عالم، اگر اشتراک نبود چی ثابت میشه؟ اختصاص به عالم ثابت میشه، دو احتمال بیشتر نیست، زیرا که جایز نیست و ممکن نیست این که بوده باشد اون حکم مختص به جاهل به اون حکم و به بازون، این که مختص به جاهل نیست روشن، بیان ملازمه تمام. و اذا ثبت، حالا بریم سراغ لازم، اختصاص به عالم داشته باشه، میخوام بگیم این لازم باطله و لازم باطلون، اول لازم رو معنا میکنیم که اختصاص یعنی چه و بعد شروع میکنیم به ابطال، و لازم و باطلون، اختصاص باطله، اختصاص یعنی چه؟ اختصاص یعنی معلق بودن حکم به این علم، اگر علم بود حکمم هست، مختص دایر مدار اونه، اگر علم نبود حکمم نیست، اول اختصاص رو معنا میکنه بعد دلیل میاره. و ازا ثبت این که اون حکم مختص به عالم هست، فن معنای این اختصاص، معنای این اختصاص تعلیق الحکم علی العلم، به معلق کردن حکم است در علم به اون حکم، اگر عالم شدی حکمم هست، اگر عالم نشدی حکمی هم نیست. ولیکن حالا روی تعلیق دیگه بحث میکنیم، بل لازم و باطلون، لازم رو معنا کردیم حالا باطلش میکنیم، ولیکن تعلیق الحکمه علل علم بهی محالون، این اختصاص باطله، معلق کردن حکم را بر علم به اون حکم محال است و باطل است. چرا محال است؟ زیرا که شنچنین است یلزم و از این تعلیق خلف، مستلزم خلف است، بیان خلف رو گفتیم، دو بیان دیگر هم دارد که مال درس بعدی، نتیجه بگیریم، اذن یتعینو، حال که تعلیق باطل شد، لازم باطل شد، فالملزوم مثل ملزوم هم که عدم الاشتراک باشه چیه؟ باطل میشه، عدم الاشتراکی باطل شد چی ثابت میشه؟ خود اشتراک، یتعین الاشتراک، اذن یتعین ان یکون حکم شرعی مشترک بین عالم و بین جاهل، این هم نتیجه. بیان و لزوم الخلف، فرصت داریم یا نداریم؟ فردا اینو توضیح میدیم انشاءالله.